ساعتی قبل از اظهارات جو بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توییتی زد و گفتش که دولت او همچنان مخالف پیوستن دوباره قدرت‌های جهانی به مذاکره با ایران بر سر توافق هسته‌ای هستند و گفته که موضع اسرائیل در این خصوص تغییر نمی‌کنه. الان اسرائیل در این وسط، البته امروز جو بایدن اشاره‌ای به اسرائیل نکرد و بیشتر بر روی شرکای اروپایی تکیه داشت، در این میان دولت جو بایدن با اسرائیل چه کار خواهد کرد؟
دولت جو بایدن با اسرائیل روابطش رو داره و در حتی بر سر مسائل اتمی و نحوه که آمریکا در نظر داره برجام رو به اصطلاح دوباره برگردونه به عنوان یک پیمان بین المللی منع گسترش اتمی، اونها مواضع آمریکا رو خوب میدونن، ولی مواضع خود اسرائیل مشخص نیست که اگر یک پیمان منع گسترش اتمی به عنوان برجام نمیتونه کنترل بکنه اتمی شدن ایران رو، بدون این پیمان چجور میشه اون رو کنترل کرد؟ اسرائیل خواسته ای رو که مطرح میکنه با هیچ منطق و عقل سیاسی جور در نمیاد. در حال حاضر یک پیمانی وجود داره که میتونه در چارچوب اون پیمان اگر درست اجرا بشه طرفین خواستهای خودشون رو به عنوان کف خواستها در کنترل داشته باشن و بر اساس اون عمل بکنن و ادامه بدن. حالا اسرائیل معتقد هستش که به طور کلی آمریکا نباید به برجام برگرده و برجام باید نابود بشه، ولی در این حال توانایی اتمی ایران هم به دست نیاد، در حالی که این مسیر رو 4 سال دولت آقای ترامپ ادامه داد و به خصوص در 2 سال اخیر که از برجام خارج شد ما دیدیم در هر مرحله ایران به اتمی شدن نزدیکتر شد. بنابراین چجور میتونه این حرف منطقی باشه خواست اسرائیل؟ اسرائیل نگرانی های امنیتی داره، درست به این حرف، ولی برای نگرانی های امنیتی اسرائیل مجموعه اروپا با آمریکا میتونن با ایران، حالا چه در چارچوب برجام چه در خارج از برجام، تعادل داشته باشن و تعامل بکنن و اون رو کنترل بکنن. آقای بایدن هم به این مسئله بی‌ثبات سازی ایران اشاره کرد و اونطوری که تیم بایدن نشون داده اینها جزء مسائلی خواهد بود که آمریکا اون رو به شدت پیگیری خواهد کرد. اما تصور بکنیم حالا برجام دیگری نوشته میشه که شامل این مسائل میشه، یه همچه چیزی اتفاق نمیفته، برای اینکه شما در سخنان آقای بایدن هم میبینید قضیه قرار استش که از طریق یک روش دموکراتیک صورت به اصطلاح پیگیری بشه و عملی بشه و بنابراین هر گونه اقدام خشونت آمیز یا توسل به زور و جنگ و جنگ افزار نه تنها نمیتونه این مسائل رو حل بکنه، بلکه منطقه رو دچار ناامنی بزرگتری خواهد کرد.
بسیار ممنون. آقای حسینی فرد، از مجموعه سخنان جو بایدن و اقداماتی که در این 48 ساعت گذشته واشنگتن انجام داد در قبال تهران، آیا میشه انتظار داشت که دولت او راضی بشه که شرکای خاورمیانه‌ای ایالات متحده رو در گفتگوهای آتی در رابطه با برجام در کنار ایران بنشونه و اونها رو هم بازی بده به نوعی؟
بله، یعنی در نظر بگیریم نوع مناسباتی که همین تا امروز دولت بایدن با اسرائیل و به خصوص با عربستان برقرار کرده، نوعی از بی‌اعتنایی به این دو کشور در نظر بگیریم که خب خیلی موضع محکم و سختیه که آمریکا گرفته که ما با آقای بن سلمان که عملا شاکله است دیگه قدرت دست اونشونه، میگه ما با اونشون کاری نداریم دیگه، نمیخوایم صحبتی داشته باشیم و عمدتا با خود آقای سلمان طرف هستیم. از اون بر خب اقداماتی که در رابطه با عربستان انجام داده، اینی که کلا حمایتش از این که چیزای تسلیحاتی در مورد یمن رو کاهش داده، از اون بر حوثی ها رو از فهرست بسا تروریست رو آوردن بیرون فوری، یا همین که پرونده مربوط به آقای خاشقچی، پرونده که CIA و نهادهای امنیتی آمریکا تهیه کردن که واقعا ماجرای این قتل آقای خاشقچی چه بوده، و خب این پرونده به نظرم میاد که بر نقش نسبتاً آگاه اینکه آگاه بوده آقای بن سلمان در این پرونده، این رو هم در دولت بایدن به کنگره ارائه میکنه، توی یک همچین مختصاتی به نظر نمیاد که اعتنا بکنه به اینی که مثلا عربستان فشار بخواد بیاره که حتما به آمریکایی‌ها اون رو هم به عنوان یکی از جزئی از مذاکرات در نظر بگیره. در مورد اسرائیل هم خب اشاره شد، واقعیتش اینه که اسرائیلی ها فکر میکنن که باید ایران از داشتن هر گونه ظرفیت هسته‌ای به اصطلاح محروم بشه، در حالی که مسئله دولت بایدن اینه که با مذاکرات، با فشارها و این حرفا نهایتاً جمهوری اسلامی رو برونه به اونجایی که به خصوص راجع به این سیاست به اصطلاح فاجعه بار مربوط به نابودی اسرائیل، شعار مربوط به نابودی اسرائیل، در اون راهی نبینه جز تجدید نظر، جز تجدید نظر در این سیاست. این که حالا البته چقدر موفق بشن باید دید، ولی از این زاویه با فکر میکنه که با اروپایی ها بهتر میتونه مثلا اهرم های فشار رو ایجاد بکنه در رابطه با اینکه ایران رو چجوری در منطقه بتونن مهار بکنن، و این سیاست ها رو به یک سیاست های یک دولت متعارف هدایت بکنن. همونطور که گفته شد معلوم نیست که لزوماً این تلاش ها موفق باشه، ولی فکر میکنن که با مجموعه معادلات که در منطقه داره میگذره این اهرم ها بهتر جواب میده تا نوع سیاست به اصطلاح تهاجمی که دولت اسرائیل میخواد پیش ببره.
بسیار ممنون. آقای روشندل، به نظر شما الان تهران، مقامات جمهوری اسلامی چه واکنشی به صحبت‌های امروز جو بایدن در نشست امنیتی مونیخ خواهند داشت؟ اونطور که خیلی واضح و بدون هیچونه به نوعی فرافکنی یا صحبت‌های زیادی اعلام کرد که برنامه هسته ایران رو حاضر هست که به گفتگوهاش بپیونده و از صحبت با همکاری با همپیمانان اروپایی سخن گفت، اما خب به هر صورت یک تکمله‌ای هم پشت این صحبتش گذاشت که از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران هم با شرکای اروپایی گفتگو خواهد کرد. فکر می‌کنی که تهران روی خوش نشون خواهد داد به این صحبت‌ها؟
به هر صورت شما، یعنی اگر من خودم رو جای تهران بگذارم، چون پیشبینی کار ساده‌ای نیست در این مورد، ولی نگاه بکنیم در یک چارچوب منطقی، تهران تا قبل از بایدن مواجه بود با یک سیاستی که به کل چیز دیگری میخواست. حالا از اولین گام‌های تهران این هستش که فاکتور فشار عربستان سعودی و اسرائیل رو در واقع از معادله برداشته. دوم این که همین دیروز دستور داده شده که اون خواسته بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از این پرونده برداشته بشه،
مکانیسم ماشه
در اون رو در شورای امنیت ادامه نخواهد داد و جز خواسته آمریکا نیست، بلکه خواسته آمریکا در پایان دور جدید مذاکرات اگر اتفاق بیفته تعیین خواهد شد. به این ترتیب ایران بایستی منطقاً به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم. بله. این آمریکایی است که اگر یک گام کوچک از طرف ایران برداشته بشه در مقابل این ابراز حسن نیت، پاسخ مناسب تری رو خواهد گرفت. بله. این مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برجام میبایستی به اصطلاح به صورت قدم به قدم صورت بگیره و در مقابل اقدامات آمریکا ایران بایستی روی مناسب نشون بده. درست هستش که مسئله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران رو بایدن مطرح میکنه، اما اون رو به عنوان یک موضوع ثانوی داره مطرح میکنه و همچنان تاکید سیاست بایدن پایه و اساس بودن 5+1 به عنوان یک پیمان بین المللی است که آمریکا هم جز بشه.
بسیار ممنون. آقای حسینی فرد، شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که موضع جمهوری اسلامی همین 48 ساعت پیش آیت الله خامنه ای گفتش که این بار دیگه به حرف و وعده به گفته او جمهوری اسلامی گوش نخواهد داد و فقط عمل. فکر میکنید که با صحبتهایی که امروز جو بایدن در خصوص پرونده هسته‌ای ایران کرد، این رو به نوعی اقدام عملی و این کارهایی هم که اشاره شد، خودتونم بهش اشاره کردید در این 48 ساعت گذشته، یکی درخواست برگرداندن مکانیسم ماشه از شورای امنیت، اجازه فعالیت به دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک و چند کار دیگه که انجام داد ایالات متحده، به نظر شما فکر میکنید که تهران روی خوش نشون خواهد داد؟
نه، در نظر بگیریم که خب ظرف همین چند ساعت اخیر ما هم توییت آقای ظریف رو داشتیم، هم توییت آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه رو، که هم آقای ظریف در مورد مکانیزم ماشه گفته مکانیزم ماشه رو اگر لغو کردید پس یک پیامدش هم باید این باشه که کل تحریم‌هایی که آقای ترامپ وضع کرده لغو کنید. آقای خطیب‌زاده هم صحبتش اینه تو توییتش که ما چیزی به نام 5 به علاوه یک دیگه وجود نداره، مگر اینکه آمریکا تمام تحریم‌ها رو برچینه و موقع اقدام رو انجام بده، بعد بیاد ما صحبت بکنیم که ما می‌تونیم مذاکره بکنیم. تو یک همچین مختصاتی به نظر میاد که خب دشوارتر از این مسئله، یعنی برای ایران فقط چیزی که تهران به خصوص هسته‌ای سخت قدرت میدونه که آمریکا یا دولت بایدن هم نخواهد رفت پای اینی که تمام تحریم‌ها رو برداره با توجه به مسائل مشکلاتی هم که ظرف این 4 سال پیش از پیش به وجود اومده و اینی که نمیخوان مثل دوره 2015 یک توافقی برسن و بعد ول کنن که شاید یه روزی تهران مثلا این یا اون چرخش مثبت تو عرصه‌های دیگر هم کرد، میخوان مسئله رو حل بکنن. از این جهتش دولت بایدن نمیخواد اونجوری که میشه فهمید تحریم ها رو همه رو از بین ببره یا مثلا در این راستا حرکت میکنه و اروپایی ها هم دارن هم نظرند که بخشی از تحریم ها رو بر اساس اقداماتی که ایران انجام میده بردارن، گام به گام جلو برن و بخشی از تحریم ها حفظ بشه متناسب با پیشرفت هایی که در مذاکرات به دست میاد و نه صرفا در رابطه با برجام، گرچه خود برجام هم مایلند که بساط تغییراتی برش انجام بدن که محدودیت های مربوط به فعالیت های هستی رو بیش از پیش زمانش رو بیشتر بکنن، ولی در این حال این تحریم ها رو در خدمت این میگیرن که مذاکرات راجع به مسائل موشکی و مسائل سیاست ایران در منطقه هم کماکان بتونن بساط پیش برن، مذاکره انجام بدن و امتیازهایی رو از ایران بگیرن. از این جهتش ولی خب از اون در تهران تمام همقامش اینه که با این شرط و شروط که باید تمام تحریم ها رو بردارین این اهرم از دست اروپایی ها و آمریکا بگیره، نبرد سختی در جریان به نظر نمیاد که ایران در این وضعیت در فرادست باشه، یعنی احتمالا این ایرانه که باید یک تنین کوتاهی یا اگر بخواد البته به جریان بیفته مذاکرات یا مثلا بالاخره یک کشایش انجام بشه ایرانه که باید یک گام برداره و عقب. البته خب میشه تصور کرد که راجع به این آخرین مرحله ای مسئله که قرار از پروتکل الحاقی پنجم اسفند خارج بشن، آمریکایی‌ها یه مقدار ابتکار عمل به خرج بدن، بگن شما این اقدام رو انجام ندید، ما این مقدار از تحریم ها رو برمی‌داریم، که شاید به لحاظ غیرتی و این مسائل هم که شده آقای خامنه‌ای راضی بشه که به اصطلاح اون همون موقع رضایت بده که پس حالا میتونیم گام به گام شروع کنیم و جلو بریم.
پایان بخش این گفتگو رو یه نگاهی هم داشته باشیم به بخش دیگری از صحبت‌های جو بایدن. اشاره‌ای داشت آقای روشندل به موضوع چالش‌های با چین و روسیه، از چین به عنوان یک چالش بزرگ صحبت کرد و گفت که استقبال می‌کنه از این چالش، البته با مشارکت با دیگر همپیمانان ایالات متحده، از آنچه که اقدامات مخرب چین در مسائل اقتصادی خوانده صحبت کرد، از روسیه هم انتقاد کرد، از منافع اوکراین در مقابل روسیه حمایت کرد، از هک و حملات سایبری روسیه به شدت انتقاد کرد و از مقابله با مسکو در این رابطه صحبت کرد. به نظر شما در 4 سال آینده دولت جو بایدن چه ترسیمی میکنید از روابط با این دو قدرت جهانی بین ایالات متحده و روسیه و چین؟
من فکر کنم سالهای در پیش این تعامل چالشی با چین و روسیه ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه به هر صورت مخالفین آقای بایدن او رو خیلی متمایل به چین میدونن، شاید به دلیل تعاملات اقتصادی که در زمان آقای اوباما وجود داشت، در حالی که حالا قضایا تغییر کرده و به اصطلاح توقعات آمریکا و همینطور منافع آمریکا در رابطه با چین و روسیه متفاوت شده و در این حال اون دوران سکوت در مقابل روسیه در دوران آقای ترامپ هم به پایان رسیده. حالا آقای بایدن به راحتی میتونه هم با روسیه تعامل بکنه، کما اینکه سر توافق نیو استارت تعامل کرد، ولی در این حال از تهدیدهای روسیه با صراحت صحبت بکنه و خواهان اصلاح رفتار روسیه باشه، چه در مورد امنیت بین المللی، چه در مورد مسائل اروپایی و منابع اوکراین و غیره که شما هم اشاره کرد.